بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما درباره اذان و اقامه بود. گفته شد که پنج مورد اذان ساقط می شود که مورد اول عصر جمعه بود، مورد دوم عرفه، مورد سوم مزدلفه، مورد چهارم عصر و عشای مستحاضه بود، پنجم هم صلات مسلوس. و گفته شد که در صورتی که این صلوات ها یا این فرائض متصل باشند، اما اگر متفرق باشد، تفریق وجود داشته باشد، دلیل بر سقوط اذان وجود ندارد. و درباره تفریق بحثی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. سید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و یتحقق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین لا بمجرد قراءة تسبیح الزهراء سلام الله علیها او التعقیب والفصل القلیل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل. این یک مطلب. مطلب دوم، این سقوط اذان در این موارد پنجگانه آیا رخصت است یا عزیمت؟ سید می فرماید والاقوى ان السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وان كان الاحوط الترك خصوصا في الثلاثه الاولى كعصر جمعه و عصر عرفه و عشاء مزدلفه باشد. در این مسئله دو مطلب را باید بحث کنیم که مورد تحقیق فقها قرار گرفته است. مطلب اول تفریق، یعنی نماز ظهر و نماز عصر در روز عرفه، یا مثلا نماز عصر با نماز جمعه اگر با هم متصل خوانده شوند و تفریق بین این دو نماز صورت نگیرد، اذان از نماز عصر ساقط است. و اما اگر تفریق صورت بگیرد، نماز عصر را جدا و با فاصله از نماز جمعه اتیان بکند، اذان ساقط نیست. و تفریق به چه صورت است؟ درباره تفریق اقوالی گفته شده است. تفریق بین صلاتین، قول اول این است که در متن آمده تفریق یعنی بین نماز جمعه و نماز عصر فصل طویلی باشد در حدی که در عرف گفته شود فاصله بین این دو نماز صورت گرفته. و توجیه دوم این است که تفریق در حدی باشد که هر یک از فرائض به وقت خودش انجام بشود. اگر هر دو فریضه در وقت یکی از آن دوتا انجام شد تفریق نیست. مثلا وقت ظهر وقت اختصاصی و فضیلت ظهر حدود 2 ساعت تقریبا. اگر ظهر و عصر هر دو در همین فرصت که وقت مربوط به ظهر هست صورت بگیرد، ولو در وسط نافله هم خوانده شود تفریق نیست. اما اگر هر کدام در وقت خاص خودش در وقت فضیلت خودش اتیان بشود تفریق است. این وجه دوم، توجیه دوم برای تفریق، چون تفریق به طور صریح که کامل انشاءالله از نصوص استفاده شود، اما استظهار فقها از تفریق به صور مختلفی است که 2 صورتش رو گفتم. صورت سوم یا توجیه سوم درباره تفریق به این صورت است که بین 2 فریضه نافله انجام گیرد. در صورتی که نافله انجام بگیرد تفریق شده است و می تواند بعد از آن اذان برای نماز بعدی بخواهد اتیان کند و قبل از نافله هرچند فاصله هم باشد اذان در نماز بعدی مشروعیت ندارد. البته نماز بعدی که اون 5 مورد بود. این موارد رو گفتیم. درباره این توجیهات به طور عمده 2 وجه اصلی است. یک، فصل طویل که عرف بگد فاصله صورت گرفت. 2، انجام نافله بین صلاتین. این 2 وجه اصلی است. بقیه وجوه تقریبا قابل بحث به اون صورت نباشد. اما درباره وجه اول که گفته می شود فاصله باید در حدی باشد که عرف اعلام کند، مستند این وجه همان فهم عرف و قدر متیقن از تفریق این است. و سید طباطبایی هم همین وجه اول را اختیار فرموده اند و سیدون و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 9 صفحه 40 می فرماید متجه این است که تفریق من حیث زمان باشد، یعنی زمان در حدی باشد که عرف اون مقدار از زمان را فاصله و تفریق اعلام کند. چرا؟ برای اینکه مقتضای توقیت صلوات موقته و مقتضای فهم عرف از تفریق همین تفریق زمانی است، در حدی که قابل توجه باشد از منظر عرف. و اما وجه دوم که گفتیم قابل ذکر هست، عبارت است از اینکه فاصله بین دو نماز باید به وسیله تنفل صورت بگیرد، یعنی تفریق بین صلاتین وقتی محقق می شود که مصلی نافله بخواند. اگر کسی نماز جمعه را خواند، بعد از نماز جمعه نافله ظهر را بخواند، تفریق بین صلاتین حاصل شده است و بعد از آن برای نماز عصر از آن مشروعیت دارد، از آن ساقط نیست، چون که از آن در صورت ساقط است که بین این جمعه و این عصر فاصله و تفریقی نباشد. تنفل اگر وجود داشت فاصله ایجاد شده است و از آن ساقط نمی شود. مستند این حکم نصوصی است که برای شما یادآور بشوم، کتاب وسائل.
استحباب و ارجعیت هم ساقط میشه اگر کسی این کار.
بحث دیگری است. شما الان تفریق رو بحث میکنیم، شما ارج رجحان و استحباب رجحانی و استحباب شرعی را فعلا کار نداشته باشید، فعلا درباره معنای تفریق بحث میکنیم که آیا تفریق با فصل زمانی طویل است یا به وسیله خواندن نافله بین صلاتین. قول اول با دلیل خودش که گفتم مختار صاحب جواهر، مختار سید طباطبایی و سیدنا الاستاد هم می‌فرماید که اقوا همین قول هست، یعنی فصل باید فصل زمانی طویل باشد که شرحش رو در کتاب مستند جلد 9 جلد 13 جواهر جلد 9 بود، مستند جلد 13 صفحه 275 به بعد بحث میکند. میفرماید اقوا همان وجه اول است که شرح و استدلالش رو برای شما یادآور شدم. اما قول دوم چه بود؟ فاصله و تفریق بین صلاتین به وسیله تنفل صورت میگیرد. در این رابطه 3 حدیث به عنوان مستند ذکر شده است. کتاب وسائل جلد 3 باب 33 از ابواب مواقیت، حدیث شماره 2، 3، و 4. حدیث اول رو بخونم. شیخ کلینی نقل میکنند عن محمد ابن یحیی که از مشایخ کلینی هست، از اجلا و ثقات قمیین، عن سلامت ابن الخطاب عن الحسین ابن سیف عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن حکیم. این سند را بررسی کنیم. محمد ابن یحیی را که میشناسیم ان شاء الله که از اجلا و ثقات هست، سلامت ابن خطاب سیدون الاستاد میفرماید که در سند کامل زیاره آمده است، اچه من طبق تطبول اونجا نیافتم، ولی خب سند کامل زیاره هم آمده باشد. اما آنچه که در باره سلامت ابن خطاب گفته می شود این است که سلامه از مستثنیات ابن ولید نیست. عنایت کنید این قاعده رو قبلا برای شما یادآور شده ام که محمد ابن حسن ابن ولید یا کاملش محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید معروف به ابن ولید شیخ القمیین ثقتون در صدر جدول معروف ابن ولید. ابن ولید معاصر شیخ کلینی هست، هر دو طبقه نهم هستند. ابن ولید خب طبیعتا موثق هم هست دیگه، در توثیقات برای شما گفته بودم شاید یا حداقل در اون نوشته آورده ام که موثقین دو قسمند، موثقین مشهور و غیر مشهور. موثقین مشهور همین مشایخ شیخ نجاشی و شیخ کشی و شیخ توسی هست که مشهور شدن. چرا مشهور شدن؟ کتاب نوشتن، تألیف کردن. و الا ما معیار اعتبار توثیق موثق چه بود؟ یک، از قدما باشد. دو، متمحض در نصوص و روایات باشد. سه، ورع و تقواشان در سطر جدول. بنابراین معیار اعتبار توثیق موثقین معلوم است برای قدما. اگر شیخ کلینی کسی را توثیق کند، توثیقش اعتبار دارد، هرچند از موثقین معروف نیست که در رجال آورده بودیم موثقین مشهور و غیر مشهور. در بحث رجالی مشهور و غیر مشهور ذکر نشده، ولی واقعا اینجوریه، واقعا مشهور و غیر مشهور هست. و از این جمله ابن ولید که شیخ قمیین هست، معاصر شیخ کلینی، قطعا از موثقین هست. اگر توثیق بکند، توثیقش اعتبار دارد بلا شبهته، بر اساس اون معیار توثیق که گفتم. این ابن ولید یک قاعده ای را در باره روایات محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری که از محدثین قومی و از اجلا و ثقات هست، در باره روایات ایشان یک قاعده، یک مطلبی دارن که شبیه توثیق عام می شود. می فرماید خود ابن ولید که طبقه نهم هست با شیخ کلینی هم طبقه هست، و محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری طبقه هفتم هست از اجلا و ثقات. می فرماید روایاتی را که محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده است، به طور دقیق قسمتی ضعاف هست، اون ضعاف را استثناء کرده است. روایات ایشان درست است الا مواردی رو که اسم برده که اینها ضعاف هست، عنوان شده است مستثنیات ابن ولید، و کسی را که استثناء نکرده باشد اشعار به توثیق هست. بنابراین سلمت ابن خطاب از جمعه راویانی است که محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری از او روایت نقل کرده و جزء مستثنیات ابن ولید نیست. بنابراین اشعار به توثیق دارد. و از طرف دیگر هم سید فرمودن که در سند کامل و زیاره هم آمده است. تا اینجا که خیلی خوب بود، اما شیخ نجاشی می فرماید و هو ضعیف فی حدیثه، تصریح دارد به تضعیف سلمت ابن خطاب. و بعد خوشبختانه بعد که می فرماید سلمت ابن خطاب ضعیف فی حدیثه، می فرماید لهو کتبون منها، از در قلم رو منها 14 تا کتاب ذکر می کند، کتب فقهی ولایی از جمله کتاب درباره وفات حضرت رسول، کتاب درباره مقتل سید الشهدا، ولایی فقهی، کتاب درباره حج، و همینطور کسی که 14 تا کتاب تألیف کرده باشد کتب فقهی و روایی و از مستثنیات ابن ولید هم نباشد و در سند کامل زیاره هم آمده باشد، ضعیف فی حدیثه را باید تخصیص بدیم که فرمایش ایشان ضعیف فی حدیثه یک توجیه در روایات هست. ضعیف فی حدیثه یعنی گاهی از ضعف نقل میکند، از ضعف نقل حمل بشود با این قرائن که از ضعف روایت نقل کند، با این قرائن که حمل بشود که از ضعف روایت نقل کند، می توانیم بگیم که سلمت ابن خطاب از اعتبار ابتدایی برخوردار باشد، مخصوصا امتیاز دیگر، 2 تا امتیاز دیگه هم دارد که محمد ابن یحیی از او روایت نقل میکند، یک نوع اعتمادی است، شیخ کلینی هم از او روایت نقل میکند که امتیاز دیگر، مجموع امتیازات قرائن بشود بر ضعیف فی حدیثه، که یکی از معانی ضعیف فی حدیثه از ضعفا گاهی حدیث نقل کند، نه اینکه خودش ضعیف باشد. والله هو العالم. محمد ابن یحیی عن سلمت ابن خطاب عن الحسین ابن سیف، در کتاب تقریرات سیدان استاد مستند عروه جلد 13 این راوی حسین ابن یوسف آمده است، ولی در وسائل حسین ابن سیف هست. حسین ابن سیف از ثقات ابن قولوی هست و این حسین بله از ثقات ابن قولوی هست که توثیق عام دارد. تا اینجا درست شد. عن حماد ابن عثمان که از اصحاب اجماع هست، عن محمد ابن حکیم، سیدون الاستاد می فرماید که محمد ابن حکیم هم توثیق خاص ندارد، ولی بعد از آن که مراجعه شد، محمد ابن حکیم مرویان عنه ابن عمیر هست. میدونیم مشایخ ثلاث محمد ابن ابی عمیر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی و صفوان، صفوان ابن یحیای جمال، ستاشان اون مکانت و جایگاه را دارند که مروی اون انهشان اعتبار دارند، ولی از جمع ابن ابی عمیر اعتبار برتری دارد که شیخ نجاشی می فرماید اصحاب به مراسیل ابن عمیر، ابن ابی عمیر اعتماد میکنند. ابن ابی عمیر رو تنها هم ذکر کرده است. و این راوی و این محمد ابن حکیم مرویون عنه ابن ابی عمیر هست. اضف الی ذلک که شیخ کشی در همون کتاب خودش روایتی، در روایتی با سند معتبر می‌فرماید که امام ابوالحسن، امام کاظم علیه السلام، امر کرد به این محمد ابن حکیم که در مدینه با اهل مدینه بحث و مطالب را بیان کند و محاجه کند به این مضمون. یعنی امام دستور داد که برود با اهل مدینه بحث کند درباره مثلا مسائل و احکام، مورد اعتماد شخص امام گویا حساب بشود. شما در توثیقات ذهن شریفتون آشناست که در رأس توثیقات توثیق خود امام هست و از این بیان استفاده می شود که خود امام این رو توثیق کرده باشد. این روایت اول. روایت اول تقریبا از لحاظ سند با این شرحی که دادیم سند معتبر دیده می شود. محمد شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی عن سلامت ابن خطاب عن الحسین ابن سیف، که حسین ابن سیف هم گفتیم اعتبار دارد، عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن حکیم، که محمد ابن حکیم یک اعتبار دیگری هم دارد. اعتبار دیگرش چه باشد؟ حماد از او روایت نقل میکند. حماد از اصحاب اجماع هست، راوی اولی که اصحاب اجماع نقل کند اعتبار خواهد داشت. محمد ابن حکیم از اعتبار برخوردار باشد. عن ابوالحسن علیه السلام قال سمعته یقول اذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما. جمع، اگر جمع کردید بین دوتا نماز، فلا تطوع بینهما، نافله بین دوتا نماز نیست. یعنی جمع بین صلاتین در یکی از موارد تفریقش اینه که تطوع بین صلاتین باشد. البته منافات ندارد، زمان طویل هم فصل هست، پس دو تا فصل، یا زمان طویل و یا تنفل تطوع بین صلاتین. سند درست، دلالت هم ظهورش قابل انکار نباشد. روایت دومی این باب، انا علی ابن محمد، انا محمد ابن موسی، علی ابن محمد که توثیق دارد، انا محمد ابن موسی. سیدنا الاستاد نسبت به این راوی هم اشکال فرموده اند. اشکالش این است که می‌فرماید محمد ابن موسی مشترک است بین محمد ابن موسی خورا که ثقه است و بین محمد ابن موسی همدانی که توصیف ندارد. تحقیق اینه که محمد ابن موسی که همان محمد ابن موسی باشد یا خورا یا همدانی، خوشبختانه این محمد ابن موسی همدانی هم توثیق عام دارد که در سند کامل و زیاره آمده است، توثیق عام دارد. وقتی محمد ابن موسی خورا توثیق خاص دارد، محمد ابن موسی همدانی هم توثیق عام دارد. این هم موثق. و بعد می‌فرماید که محمد ابن عیسی که اون هم اختلاف نسخه دارد. اختلاف نسخه اگر بود، قاعده این است که اگر اختلاف نسخه در نسخه تهذیب مثلا علی آمده بود، در نسخه کافی محمد آمده بود، قاعده رجال این است که میگویند الکافی عبادت، به کافی اکتفا کن. ولی اگر هر دو نسخه به کافی آمده باشد، محمد ابن عیسی و علی ابن عیسی، اینجا هم یه دقتی لازم است. دقت اینه که اگر محمد در متن باشد، علی بین القوسین یه نسخه غیر مشهوره، مشهورش در متن، غیر مشهور بین القوسین هست، اینم داشته باشه. اینجا هم محمد ابن عیسی متن، علی بین القوسین هست. و سیدنا می فرماید که محمد ابن عیسی که توثیق دارد، اگر علی ابن عیسی باشد توثیق ندارد. برای شما یادآور بشم که این یک خصوصیت، یک امتیاز بود که بین القوسین بود. امتیاز دوم این است که در تفریع، در اشتراک، از طریق طبقه وارد بشویم. طبقه محمد ابن موسی طبقه هفت هست و محمد ابن عیسی طبقه شش. طبقهش به هم تطبیق میکنند. باید محمد ابن موسی که طبقه هفت هست، طبقه همینطور از امام که طبقات یک شروع می شود تا مثلا شیخ کلینی که طبقه نه می شود تا شیخ طوسی که طبقه دوازده می شود، طبقات که ادامه دارد، یک طبقه بیشتر از یک طبقه کمتر نقل می کند دیگه، طبیعی است. بنابراین طبقه محمد ابن موسی شش و طبقه محمد ابن عیسی هفت. طبق طبقات باید ناقل محمد ابن موسی از محمد ابن عیسی باشد. تا اینجا این سند هم فی الجمله از اعتبار برخوردار شد. سندی که درست شد، امروز من شما رو همش بردم روی سند. بعد می فرماید که قال محمد ابن موسی انا محمد ابن عیسی. محمد ابن عیسی ابن ندر مسافرم اینجا برای طلابی که شهرستان هم میان قطوقی برای استراحت و اینا. محمد ابن موسی انا محمد ابن عیسی عین ابن فضال که بنو فضال اعتقاد دارن عن حماد ابن عیسی عن محمد ابن حکیم قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول الجمع بین الصلاتین کی جمع بین صلاتین هست اذا لم یکن بینهما تطوعون فاذا کان بینهما تطوعون فلا جمع. این دیگه تو تفصیله، یک بیان تفصیلی کامل. فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَتَوُعٌ فَلَا جَمْعَ، اگر بین صلاتین تطوع بود جمع دیگه وجود ندارد. از این دو حدیث استفاده کردیم که بین صلاتین اگر تطوع باشد تفریق صورت میگیرد و این مطلب با استفاده از نصوص و با موافقت رأی از فقها مثل فقیه حلی و غیره میتواند قابل اعتماد باشد که اگر بین صلاتین تنفل یا نافله صورت بگیرد تفریق صورت گرفته و بعد از آن اذان مشروعیت خواهد داشت. و هذا ما عندنا والله اعلم. برای سلامتی آن و عزوات صلوات خط کنید.